بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مناسبت روز آخر درس و آخر سال و چهارشنبه و فرمود که توبا لمن صلحت سریرته، توبا لمن صلحت سریرته و حسنت علانیته. و عزله و عزله ماده عزل و عزله من الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. این در همون روزه بهار جلد 74 صفحه 90. پیغمبر مطابق این حدیث 6 تا وصف رو بیان میکنه و میفرماید خوشا به حال کسانی که دارای این صفاتند، کسی که درونش پاک و بیرونش آراسته و شرش از مردم قطع شده، کسی که به علمش عمل می کند و مازاد اموالش را انفاق می کند و فضولات کلامش را امساک می نماید. بعضی ها معتقدن انسان باطنش باید خوب باشه، ظاهر مهم نیست. بعضی ها متظاهر و مرائی هن، میگن باید حفظ ظاهر کرد، باطن برچه باش. اسلام نه با گروه اول موافق نه دوم، هم حفظ ظاهر را لازم می داند هم حفظ باطن، هر دو. بعضی از متصرفه بودند و الان هم هستند، نه تنها حفظ ظاهر را واجب نمی دانند بلکه شاید بعضی هاشون به گفته غزالی اصلا ظاهر خودشون رو تخریب میکنن تا مردم از اطراف اونها پراکنده بشن تا عجب و غرور پیدا نکنن. فلان شخص در فلان جا رفت و معروف به حسن حال شد و مردم بهش علاقه مند شدند و آمد یک کارهای زشتی که من نمیگم انجام داد تا پراکنده بشن. این منطق صوفی هاست. اسلام این رو نمی پسندد. هم باطن باید صالح باشه هم ظاهر باید حسن بوده باشه، هر دو رو باید حفظ کرد. ولذا ما در موقعی که می خواهیم عدالت رو تعریف کنیم چی میگیم؟ حسن ظاهری که کاشف از ملکه باطن. و این جالبه، عدالت حسن زاغه ایست که کاشف از اون ملکه باطنی باشه. ما هر دو میگیم لازمه و باید با این منطق در محیطهای علمی غیر علمی در میان توده عوام وقتی بهشون میگیم فلان، میگه قلب پاک باشه، قلب پاک سر جای خودش ظاهرم باید پاک باشه، یا ظاهرش پاکه قلب اون با خداست. نه، بعضی از عوام که هستن میگن آقا مثلا در زمان طاغوت صحبتش بود بهشون میگفتن شما باید حفظ کنید خودتون رو از نامحرم و به زنان و اینها، نباید برهینه. میگفتن باید انسان قلبش پاک باشه، عفت در قلبه نه در چادره. از این منطقهای گوشالی که خب همیشه بوده است و مجرمان برای تبعی خودشان به این منطقه های پوشالی متوسک همیشه می شدن. در اسلام منطق حسن ظاهر کاشف از ملکه باطن، هر دو باید درست باشه. صلحت سریرتو و حسنت علامیتو، و یکی از آثارش هم ازل من الناس شر، و این مهمه، شر انسان به مردم نرسه. من این روزا چپ و راست میبینم بعضی ها در مقامات مختلف هم هستن شکایت از بی‌تقوایی زبان عده‌ای که در باره اونها چنین چنان میگن و ناله میکنن. چرا مردم بی‌تحقیق صحبت میکنن؟ چرا اهل علم بدون اطلاع حرف میزنن؟ چرا شایعات رو زبان به زبان نقل میکنن؟ چرا وصله میچسبانن؟ چرا صفحه میگذارن؟ چرا نسبتهایی را مناسب میدن؟ چرا؟ ازل عن الناس شر، انسان نباید شرش، مثلا شر زبانش به مردم برسه. چرا؟ مخصوصا در محیط های متدینین، مخصوصا در حکومت اسلامی، مخصوصا اهل علم. و در اون سه قسمت دیگر هم که خلاصه کنم می فرماید خوشا به حال کسانی که به علمشون عمل کنن، فضولات مال و انفاق میکنن، فضولات سخنشون رو امساک میکنن. دستوریست جامع برای دین و دنیا. کلمه توبا میدونی در کجا در لغت عرب استعمال میشه؟ در جایی که انسان آرزو میکنه و آن برسه. پیغمبر آرزو میکنه، مقام مقام والاست، توبا. در جایی میگن که انسان میگه خوشا به حال فلان جد، یعنی تمنا داره در اون شرایط باشه. پیغمبر با اون عظمت که ما فوق همه این مسائل است توبا میگه، و این نشان میدهد کسانی که در این مراحل باشند و این صفات ششگانه در اونها بوده باشد چقدر مهمه. هفته آینده علی الظاهر مباحثه تعطیل، سه روزش که ایام البیض و تولد حضرت امیر سلام الله علیه هست و دو روزش هم در آستانه سال نو تعطیله، و از حالا هم علامت تعطیل نمایان روایت داریم بوی بهش از 500 سال راه میاد. بوی تعطیلات از 501 سال راهگاهی. بله، آثار نمایان میشه. به هر صورت امیدوارم انشاءالله بتونید وظایف این ایام رو هم انجام بدید. اونهایی که واقعا نمیخواهند مسافرتی بکنند و توفیق به اعتکافی دارند، و سابقا من یادم در قوم اعتکاف زیاد بود، بلکه انشاءالله قلبها در پرتو این برنامه اسلامی رو کم بشه، دعا کنند برای پیروزی نهایی، دعا کنند برای دفع شر صدام و امثال صدام در ممالک اسلامی و در افغانستان و در لبنان و که خیلی جاها مبتلا به شر اینها هستیم و من معتقدم این دعاها خیلی مؤثره و واقعا هم دعاها مؤثره. و دیگر هم از جمله کارهایی که باید توجه بهش داشت، خب شکلی نیست در این مملکت شهدایی بودن، خانواده های شهدا. در ایده اول معمودن یا در ایده دوم هم بوده باشه، اینها بالاخره خونشون رو دادن برای ما، نه برای ما، برای اسلام، برای قرآن. باید از اینها سرکشی کرد، باید به بیماران در بیمارستان ها مجروحین قدری شاد میشن بعضی هاشون، که انسان وقتی میره اونجا خب میبینه یه وظیفه است. ما در مشهد موفق شدیم بریم دیدن کنیم از این مجروحین اخیر، دو سه روزی بودم رفتم و وقت دیدم یه جوانی سرشو کرد زیر پتو و از مجروحین شوق کرد به گریه کرد. آخه چیه؟ چه دیگه گریه میکنی؟ خب من قریبم اینجا. نگاه میکرد میگه دیگران دوستانش آمدن، دوستانی نداره بیاد، 8 و 10 یه جا بودن تنها بود. گفتیم خب آخه آدرسی تشکیلاتی خبر میدی میان؟ گفت خبر دادن. خب خبر دادن میان دیگه، قصه ای نداره. اونم در جواب حضرت علی ابن موسی رضا کسی که غریب نمیشه. محصول این است که این جوانی که تو میدان رفته با خمپاره مبارزه کرده در مقابل کمبود محبت مقاومت نمی کنی، گریه می کنی، یعنی از اون سختره. اون دوستان، بستگان، آشنایان، غیر آشنایان وقتی برن سرکشی بکنن اینها مؤثره. در صورت بگذرم، وقت در اینجا زیاد است و یه مقداری از بحث جبر و تفویض اون امروز باید به یه جایی من بهش برسونم انشاءالله. بقیهش میمانه، چون این بحث ادامه دارد و میماند برای سال آینده انشاءالله. بحث در این بود که ادله قائلین به اختیار کدام؟ این روایت عرض کردم در روزه بهار جلد 74 صفحه 90. عرض کردم 2 دلیل ما برای اختیار میاریم. بعد فکر کردم بهترین است به صورت 3 دلیل تنظیم بشه. 3 دلیل. دلیل اول دلیل مشترک بین الالهی و المادی، دلیل دوم مخصوص الهیین است و سوم هم مخصوص الهیین است. و اما دلیل اول و دیروز گفتم یه جنبندی کوتاهی روش بکنم و بگذارم. جنبندی دلیل اول مسئله ضرورت. ضرورت میدونید اطلاقات مختلفی داره، یه وقت ضرورت العقل، یه وقت ضرورت الوجدان. اینجا ضرورت الوجدانه. مرحوم خواجه میگه و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، نه ضرورت عقل مثل مثلا بطلان اجتماع نبیزه. بله، وجدان اون درک هاییست که بدون استدلال انسان داره. شما حس میکنید گرسنه اید، این دلیل عقلی نیست، این وجدان در درون خودتون حس میکنه. گاهی یه احساساتی هست، نه این رقم حسی ولی شبیه این هاست، انسان حس میکنه یه مسئله ای را، این ها رو میگن وجدان، نوعی دریافت باطنیه. بله، وجدان یعنی یافتن، چه یافتن حسی چه یافتن به اصطلاح عقلانی و چه یافتن عاطفی، همه اینها یافتنی. مثلا شما میگید خداپرستی فطریه، وجدانیه، غیر از دلیل عقلی. دلیل عقل جداست، ما در درونمون بدون دلیل خدا را میابیم، این وجدان. اما وجدان و فطرت در مثل ذوی العقول و انسان ها یکی. در صورت این وجدان ضرورت ضرورت وجدانه و ضرورت قاویتون به استناد افعالنا الینا. عرض کردم این رو به دو صورت می شود مطرح کرد، به صورت وجدان فردی و به صورت وجدان جمعی. وجدان فردی هر کسی بین حرکت ید مرتعش و حرکت دست برای قیام قعود، حرکت ید به عنوان اختیار، اینو فرق می‌ذاره با اونها، تقسیمات سگانه ای کردم و شرح دادم. وجدان جمع هم مجموعه عقلا من الملیین و غیر الملیین، ارباب المذاهب، منکر المذاهب، همه اینها این وجدان عمومی را دارند که گناهکاران را مستحق عقاب می‌دانند و نیکوکاران را مستحق ثواب، مستحق مدح و ذم، مستحق ثواب عقاب و به خود اجازه سؤال و پرسش و ملامت و سرزنش و امثال اینها می‌دهند. در حالی که اگر ما معتقد به مکتب جبر باشیم، هیچ کدام اینها معنی و مفهوم نداره. حتی جبریین هم این وجدان عمومی رو دارن و در عمل هم تمام پیروان مکتب جبر هم در جوامعشون این رو به رسمیت شناختن و مدافع این معنا هست. دلیل وجدان بهترین دلیله، به علت این که برهان ممکن است، برهان مخصوصا در مسائل نظری ممکن است سفسطه باشه. خیلی خوب، ما یه سینی محکم به صورت نامبارکش میزنیم، اگر نگفت چرا معلوم میشه واقعا جبری مخلص به علت این من مجبور بودم بزنم. بله جبری مخلصه. بله خدا سلام دارید. بسم الله. همون چیزی که فلاسفه گفتن سوفسطایی رو یعمر به دخول نار، اگر قبول کرد معلوم میشه منکره واقعیاته، اما اگر دید نه وحشت میکنه، معلوم نیست سوفسطایی نیست، در عمل واقعیات رو به رسمیت شناخته. به هر صورت در اینجا یه جمله روایتی هست از علی علیه السلام که این مسئله همین وجدان عمومی را به صورت کاملی بیان کرد. منتها این روایت هم به این بحث میخوره هم به بحث آینده. من اگر اینجا مطرح میکنم نفی نمیکنم اون را از آینده. حدیثی است که اون مرد شامی آمد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، هنگامی که از صفین برمیگشتن، از کبیا امیر المؤمنین، آدرس حدیث میگم، 4-5 آدرس عرض میکنم، یا امیر المؤمنین ما رفتیم به شما برگشتیم، اکان به قضاء الله و به قدره. حدیث در مسئله قضاء و قدره، ولی میدونیم قضاء و قدر با جبر و تفویض به هم آمیخته است. محکم فرمود ما قدمی بر نداشتیم مگر اینکه به قضاء الله و قدره بود، از هر کوهی بالا رفتیم، در هر دره پایین آمدیم، هر کجا رفتیم به قضاء الله و قدره بود. از که بنابراین ما اجری از خدا طلب نداریم، قضای خدا ساقنا اله هادا، ما رو فرستاد قضا و قدر الهی اینجا، قضای جبری. حضرت فرمود ازنان تا قضا ان لازمن و قدرن حتما، جمان کردی قضای حتمی، قدر حتمی. قضا و قدر که من میدم یعنی تکلیف، یعنی وجوب و حرمت. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، شما رو مکلف کرد خداوند. بعد فرمود اگر چنان باشد که تو میگویی، ده تو مفرده داره. اگر قضای حتمی جبر باشه ده تو مفرده داره. حالا من مفاسدشو میخونم، نسخه روایت مختلفه. اول مدارک روایت نهج البلاغه هست که در نهج البلاغه نقل شده، در بعض جا خطبه 75، ولی میدونی کم و زیاد داره نهج البلاغه، در کافی هست، در توحید صدوقه، در شب تجرید در وافی جلد 1 صفحه 117 است. وافی جلد اول صفحه 117. کافی هم در بحث همون چیز قضا و قدر و این هاست. منتها من یادداشت نکردم، نهج البلاغه رو یادداشت کردم. من از چیز میخوانم، کشف المراد میخوانم، چون اون عبارتی که در کشف المراده راوی اسرق ابن نبات است، مثل که یه امتیازی داره بر بقیه نسخ روایت. من صدر حدیث نمیخونم، مفصله. فقط این توالی فاسده رو که حضرت فرمود اگر قضای حتمی و جبری باشد چه می شود، فرمود وی حکم لعلک، ما به قضا و قدر کشف المراد، وی حکم لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حتما لوکان کذالک، اگر قضای جبری باشد لبطل الثواب، یک والوعد و ببخشید ثواب و عقاب، این یک والوعد و والوعید دو والامر و والنهی این سه، هر کدام از اینها دارای دو شاخ است میشه شش تا. اگر این طور باشه ثواب بی‌معنی است، عقاب بی‌معنی است، جبر دیگه، وعد و وعید بی‌معنی است، خداوند تهدید میکنه بنده که مجبورم شما حتما تهدید کن، ید مرتعش داره میلرزه، تهدید کن نلرز، اگر بلرزی به صلابت میزنم چه میکنم چه باید. ولم تعت لائمت من الله لمذنب، لوم ملامت، ملامتی از سوی خدا، نه از سوی خدا تنها، از سوی بندگانم، چون مادیینم ملامت میکنم مذنب را. ولم تعت لائمت من الله لمذنب، ولا محمدت لمحسن، محسن چرا تشویقش میکنی؟ کسی دستش رعشه نداره بلکه داره، نه مدعو معنی دارد نه ملامت اون یکی معنی دارد، حالا چه خدایی باشی چه غیر خدا. این هرش ولم یکن المحسن اولا بالمدح من المسیء، محسن اولای به مدح از مسیء نیست، اول است که مدح و ذم بیان میکنه بعد اولویت ها رو در مقایسه از رد در نظر میگیره. ولل مسیء اولا به ذم من المحسن، اولی به طور مطلق بحث میکنه بعد به طور اولویت و مقایسه. این ده اگر اینی که تو میگی درست باشه همه اینها غلط هم در غلط است، در حالی که هم در مبانی اسلامی هست کردم در بحث بعدم به درد میخوره این مسائل وارد شده، هم در وجدان عمومی عقلا همه اینها به رسمیت شناخته شده. وقتی وجدان عمومی عقلا این امور دهگانه و ما ورای اینها هست پذیرفته، این خود دلیل بر این است که همه در ذاتشون احساس میکنند اختیار را، و اگر اختیار نبود همه اینها باید باطل برای اساس باشه. بعدم حضرت فرمود، این دو جملهش هم بد نیست بدانید، فرمود تلک مقالت و عبدت الاوثان و جنود شیطان و شهود زور و اهل الاما عن الثواب و هم قدریت و هذه الامه و مجوسها، اینا مقاله بت پرستان. بترسان جبری بودن؟ بله؟ به چه دلیل؟ و قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، اگر خدا نمیخواست ما بود نمیترسیم. بعضی از مفسرین از همین جمله استفاده کردن که اینا منطقشون منطقه جبر. چرا؟ منافات نداره که اینها متناقض هم در کلماتون هم زیاد بکنه، ولی این عبارت عبارت بوی جبر. و جنود شیطان چطور؟ من شیطان جبری مسلکه، بله؟ شیطان سلسله سلسله مکتب جبره. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم صراطک المستقیم. رب بما اغویتنی، و منو گمراه کردی. برمیاد که شیطانم جبری، مجوس هذه الامه جبریه. مگر مجوس جبری بودن؟ بله، اونا معتقد به دو خدا هستن، چون اصلا خدای شر رو غیر از شر قائل براش نیستن، خدای خیر رو غیر از خیر براش قائل نیستن. هم یزدان رو در خیر مجبور میدونن و هم اهریمن رو در شر. بنابراین اینها مقاله مجوس است، جبری بودن. مقاله بت پرستان مقاله شیطان. حالا سیل و سعد روایت مفصله، روایت انشاءالله ببینید. بعدا خود حضرت سؤال میکنه پس این قضا و قدر چیه؟ فرمود قضا و قدر یعنی فرمان، تکلیف. و قضا رب که الله تعبدو الا یا قضا، نماز خوندن قضا الهیست. قدر چیه؟ قدر رکعات نمازی، مقدارش. نماز بخوان قضا، 17 رکعت قدر. روزه بگیر قضا الهی، یک ماه رمضان قدر. زکات بده قضا الهی، عشر بده قدر. این یکی از معانی قضا و قدره که بعدا انشاءالله بهش میرسیم. قضا و قدر یه معنیش تکلیفی، یعنی قضا و قدر تشریعی. این غیر از قضا و قدر، قضا و قدر تکوینی که اونم یه شاخهش هست، اونم با تفسیرش بعدن بکنیم، اینا قضا و قدر تشریعی است. خب، و اما دلیل دوم رو هم عرض کنم. دلیل اول اسمش میگذاریم دلیل الوجدان، دلیل دوم اسم میذاریم دلیل العدل. اینو تشریحی از وجدان در کلام علی علیه السلام درجه داری، منتها این وجدان خدا پرستان مطرح شده، در وجدان عمومی هم تمام این امور دهگانه که علی علیه السلام فرمود در وجدان عمومی مردم جهان هم هست. اینو به عنوان تأیید ذکر کردم، نمیخوام بعد ادله نقلی مسئله رو تمام کنم. حضرت امیر سلام الله علیه هم با دلیل نقلی داره مسئله رو تمام، با به دلیل عقل داره متوسل میشود. و اما خب میرسم من قضا و قدر نمیخوام وارد چی بشم، قضا و قدر تکوینی تشریع. حضرت اینجا شاخه تشریع گفتن، بیش از این طرف قدرت جرد نداشت، و الا قضا و قدر تکوینی رم عرض خواهم. تو ما وارد شدیم در بحث جبر و تقدیر، بحث هدایت و ضلالت هم در ذیلش، و بحث قضا و قدر هم اجمالا در ذیلش، باید تمامش کنیم، همه رو یه جا برسونیم انشاءالله. حالا بحث خیلی داریم، و اما خب مسائل مهم نیست دیگه، دست در گردن هم هم هستن این چند مسئله و باید حل میشه. و اما دلیل دوم دلیل العدل، مخصوص خدا پرستان. ما خدا را عادل میدانیم یا نه؟ اگر عادل میدانیم، چطور شخصی را مجبور کرده از طبق اراده ازلیه بقیل وز، یا طبق حسن قبع ذاتی خودشون، سوء ذات سریره و حسن سریره که لاین فکه مجبور، خداوند عادل است، چگونه اینها را مجازات می کند بر چیزی که مجبور به اون هستند؟
میزه هر چه خدا
میکنه میرسم، الان میرسم به اون. اول بیان کنم بعد این قلت و قلت حرف اشاعره بگم جواب عرض میکنم، اگر ما رد شدیم و گذشتیم و رخیبا بکنیم. بنابراین جای شک نیست که این با اصل عدالت سازگار نیست و لذا تو روایات ما هم که استدلال عقلی میکنن بر مسئله اختیار، حضرت میفرماد اگر معتقد به جبر باشی خداوند رو از عدالت بیرون کردی، اگر معتقد به تفویض باشی مشرک شدی، در عالم هستی غیر اراده خدا رو نافذ دانستی. بنابراین برای این که هم توحید و هم عدل هر دو حفظ بشود، الامر بین الامرین، امر بین الامرین، حسنش اینه که حافظ هر دو جبر و تفویض یکی از این دو پایه مذهب رو ویران میکنن. جبری ها عدالت رو در هم میکوبن، تفویضی ها توحید از بین میبرن. دو خدا قائل میشن، خدای کوچولو و شر، خدای بزرگ خالق عالم. اگر بخوایی از هر دو نجات یابی، باید امر بین الامرین که شرش میاد انشاءالله. فقط رو عدالت فعلا میخواییم بگیم، دلیل عدل ایجاب میکند این معنی. اشاعره آمدن جواب دادن از این دلیل عدل، دو تا جواب هست که من این دو جواب بگم تکمیل کنم. جواب اول منکر حسن و قبح شد، گفتن اصلا این که میگید قبیح هست خدا ظلم کنه، اصلا ما حسن و قبح عقلی قائل نیستیم، اصلا قائل نیستیم. خب وقتی حسن و قبح منکر شدن، من بگم عدالت حسن است و ظلم قبیح است علی الله و علی غیر الله، موضوعی باقی نمیماند برای حسن عدالت و قبح ظلم، رسته یک راه. راه دومی که اینها پیش گرفتن، میگن عدالت هم حسن و قبح هم قائل باشیم، عدل هم حسن بدانیم، ظلم و قبیح، در مورد خداوند ظلم معنی نداره، هرچه کند عدالت. لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء كيف يشاء لا يسأل عما يفعل، ملكش هرچه بکند کرده. ظلم آن است که تصرف فی غیر ملکه باشه، جمیع العالم ملک الله، يتصرف فيه كيف يشاء و بما يشاء، این دوتا جواب معلوم. ولی ببینید انسان یه حرف بد میگه، به دنبالش برای توجیه بد حرفهای بد دیگر باید بگه. ان الخطایا خیل شمس، تعبیر خوبی حضرت امین سلام الله علیه داره، همش خوب. گناه مرکب شموش، آدم سوار این مرکب شد به هر دره آدم رو میبره. مقاله جبر، حالا ببینید سر از کجا در میاره. بنده عرض کنم، اما اولی فرمودید حسن و قبح منکر، خب علاوه اینکه این خلاف وجدانه، به وجدان هر وجدان سالمی بگید اگر خداوند تمام انبیا و اولیا و مجاهدین و شهدا رو ببره جهنم، قبیح نیست. تمام اشرا و اشقیا رو ببرد بهش، قبیح. واقعا شما اینها رو به وجدانتون هر دو رو بله بی تفاوتی در مقابل اینها هر دو رو قابل قبول میدانید، این قابل قبول هست. خیلی خوب، سلام نه اونا رو باید معنی کنید، اونا رو باید معنی کنید. همیشه متشابهات رو به محکمات ارجاع بدید، محکمات رو در هم نکوبید به خاطر متشابه ها. اونا روایت متشابه هست با تفسیرش کرد، اینا محکماتی من میگم. سلام نه، شما گفتید خدا همه در جهنم. اگر شما حسن و قبح منکر شدید، پایه اصل مذهب نابود شد. چرا؟ برای این که اولا به چه دلیل بنده تحقیق از مذهب کنه؟ من هنوز مذهبی نپذیرفتم. شما به چه دلیل منو میتونید وجوب معرفت الله، همون اولین مسئله که در علم کلامه، وجوب معرفت الله به چه دلیل؟ تنها از طریق حسن قوه عقله، دفع مقصده لازم است، جلب منفعت لازم است، نکنین قوی است. شما وجوب معرفت الله ان نظر فی معجزت نبی، یه پیغمبر آمده میگه من معجزه را من چشم میذارم، هم دست را میذارم در گوش. شما که میگه خوبی نداری، شرع هم که هنوز ثابت نشدی. وجوب معرفت الله چرا؟ ان نظر فی المعجزه من المدعی لماذا؟ چرا نظر کنی؟ چرا؟ پس پایه وجوب معرفت الله نابود شد، نبوت از بین رفت. تازه یک کسی آمده میگه من پیغمبرم، معجزات باهراتم داره، از کجا میدانید صادقه؟ شاد دروغ میگه. خدا معجزه رو بر ید کاذب ظاهر کرد، قویش که نیست. ها؟ شیطانی آمده به لباس انسان احیاء موتا میکنه و ابر الاکمه و الابرس میکنه و احیی الموتا و همه معجزات باهرات داره، در این حال شیطانه و خداوند معجزه رو بر ید شیطان ظاهر کرد. چه معنی داره؟ غیر از این که بگه قبیحه، شما اگر حسن و حب قائل نشید اصلا پایه مذهب نابود میشه، از توحید خراب میشه تا نبوت و معاد. چی لازم نیست؟ ها؟ دلیل؟ حکم عقل که دلیل استثناء نداره جانم. اگر حسن و حب استثناء باده حکم نقله، اگر بگید عقل بگه اجتماع نقیزه این محاله، بگید الا الا نداره اجتماع نقیزه. اگر شما منکر حسن و قوه عقلی هستی همه چیز جایزه، هر کاری بر خدا جایزه. اینا لوازم مسائل حساب نکردن که اصلا به کلی ریشه مثلا از بین میره. اگر کسی منکر حسن و قوه بشه هیچ چیز باقی نمیمانه. و متاسفانه افرادی که لجوجن در برنامه های خودشون گرفتار این سرنوشت ها میشن. و اما راجع به دومی گفتید که عالم ملک خداست، هر چه خواست میکنه. حسن و قوه قبول داریم اما میگیم درباره خدا تصور نمیشه. جواب میدیم چه کسی گفته که تصرف انسان در ملکش هر گونه بخواهد جایز است؟ چه کسی گفت؟ نه خیلی، تصرف انسانم در ملکش مشمول حسن قوه. شما یه عبدی داری سیلیش بزن، اموالی داری اینا آتش بزن. مادیین که معتقده به ملک تلقه هستن، ملک تلقه قائل هم دیگه، نه ملک تلقه خودشون دیگه. مادی ها دارم میگم، مادی ها نه، ایشون داره میگه، من جواب ایشون میگم، شما چیز دیگری میگه. آخه من هر کنم یه اشکالی جدایی داری. بنده عرض میکنم به این اشعری، آیا هر چیزی ملک انسان شد شما اصنقا به قائلی دار، آیا میتوانی تصدر در ملکت کنی یا ملک تر شد؟ خداوند من آفریده، از روز اول بدون گناه و بدون هیچ کاری، هی بی اندازه در آتش، کلما نزجت جلودهم بدلنا. آه این قبیح نیست. من چه کردم؟ ملکتم. خب ملک میخواست نه آفرینی، مگر ملک شدم ظلم نیست؟ قبیح نیست؟ شما خیال میکنید هر تصرفی در ملک جایزه؟ اونم مشمول قاعده ظلم و عدالته. گاهی تصرف در ملک ظلمه، بله تصرف در ملک ظلمه، حالا چه تلق باشد چه غیر تلق. بنده اموال ما آتش بزنن، بنده این حیوان رو شکنجه بدم، یا خداوند بنده رو آفریده بدون این که هنوز هیچ کاری هم بکنم اول بسم الله هی شکنجه بده ملکشه. نه این قبیه، عقل میگه قبیه، عقل میگه قبیه. شما حسن قبا که پذیرفتی دیگه، اشکال اول منکر حسن قبا بودی، اشکال دوم حسن قبا رو پذیرفتی. تصرف انسان فی ملکهی علا قسمه خداست، از تصرف فی ملکهی انسان یا خدا علا قسمه قبیهم و حسن. چرا نمیتونه؟ اگر دریچه، اگر دریچه، اگر عقلای منکر معاد یا عقلای معتقد به معاد،
چه معتقد
باشه
چه
معتقد، نه چه نه، اونی که معتقد است مرگ دریچه عالم بقاست و شکستن زندان و آزاد شدن از قفس. دنیا سجن المؤمن، قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول ندارید ما بحثی با شما نداریم، اگر قبول دارید انسان از زندان میخواد آزاد بشه. مرد بد چیزی نیست که شما خیال میکنید، واقعا بد چیزی نیست، آدم از خیلی چیزا راحت میشه. نه بیکن ها، اونا چون ایمانه به بعدش ندارن. شما اگر بدونید این در که باز شد بیرون میبرن، چون در یه باقی وسیع از این زندان نجات پیدا میکنی، عاشقانه میگی پست و برم بری کعبه، منطقه اون پشتش رو بعضیا همچین کاملا باور نکردن. بعد از آن میگه اینی که داریم به شست میبریم، ما مثال زدیم این وحشت همام کنم مانند وحشتیست که اون مر جوجه در درون پوست وقتی جان میگیره میبینه تنگ اینجا، میخواد نوک بزن پوست بشکنه، وحشت میکنی نکنه بزنیم و فانی بشیم. دنیا همینه، بیش از این هم نیست. بعدش هم دیار عدم، یه نوک میزنه در میشکن، یک آدم وسیعی نمایان شد و زندان نجات پیدا کرد. مرد همینه برای ما، ما عقیدمون نیمه وقتی این چین باشه چه ایب داره. در هر صورت تلخص من جمعی ما ذکرنا به این که دلیل عدالت دلیل قوی و نیرومندیست در مقابل جبرینه که معتقد به خدایی باشن. مادی ها همون دلیل اول، اون دلیل وجدان رو باید بچسبیم. انشاءالله دلیل سوم رو بعد از تعطیلات عرض خواهم کرد.